بحثی که هست که تا حدودی میتونه افسانه تحریم متعه را باطل کنه، اضطراب کلمات اهل سنت در زمان تحریمه، که آیا چه زمانی این متعه حلال شد و چه زمانی حرام شد. نبوی تقریبا در شرح صحیح مسلم مفصل آمده در رابطه با زمان تحلیل و تحریم متعه بحث کرده، میگه اوهلت، خلاصه حرفش اینه، اوهلت و حرمت فی غزوه خیبر. این یک نظریه، در غزوه خیبر حلال شد و بعد حرام شد، رواه عن علی علیه السلام. این دو که عزیزان دیدن که ما از بزرگانشون، حتی ابن قیم جوزیه میگه اصلا در غزوه خیبر زنی مسلمان ها همراه خودشون نبرده بودن، یهودی ها بودن، یهودی هم اون زمان ازدواج با اونها حکمش نیامده بود. ما اهلت الا فی عمرت القضا، فقط در عمرت القضا حلال شده، و حوال مرگی عن الحسن البصری و روی یهازا عن صبرت الجحنی. حالا عمرت القضا را من توضیح میدم الان که مراد از عمرت القضا چی هست. سه، اهلت و حرمت یوم الفتح، در فتح مکه حلال شد و حرام شد، بازم این از صبره جحنی. نها عنه عن نبی فی غزوه تبوک، اصلا ارتباط بینه هیچ کدام نداره. در غزوه تبوک که در جنگ با روم بود، در اونجا نبی مکرم نهی کرد، کما فی روایت اسحاق بن راشد عن الزهری. پنج، اباحها یوم اوتاس، در جنگ حنین در منطقه حوازن اباحها یوم حجت الوداع. شیش تا نظریه ایشون از بزرگان اهل سنت نقل میکنه در تحلیل متعه و تحریم متعه. تمام اینها به خاطر این هست که بتونن از موضع خلیفه در برابر یک حکم الهی که قرآن و سنت گواهی بر مشروعیت اون میدهد دفاع کنن. تمام اینها رو، شش نظریه رو، آقای نبوی میاره، بعد آخرش میگه این الذی جرا فی حجت الوداع مجرد نهی، در حجت الوداع فقط نهی شده نه تحریم. کما جاء فی غیر روایت و یکون تجدید و سلطن ها یوم ازن لاجتماع الناس، به خاطر اینکه در این روز مردم همه جمع شده بودند و خلاصه یه مقدار اخلاقا و اجتماعا صلاح نبود وقت متعه در حجت الوداع انجام بگیره، پیغمبر نهی کرد و فرمود بر این که ولی بلغ الشاهد و الغائبه، ولی تمام دین و تقرر شریعه تا الی آخره. شرح مسلم جلد 9 صفحه 191. بعد آنچه که مهم در رابطه با آقای نبوی عرض کنیم، این در حقیقت یک مجرد حدسیه، وگرنه تمام برنامه های حجت الوداع از بدر حرکت از مدینه تا ورود به مدینه مورخین ثبت کردن. خطبه های نبی مکرم رو در این سفر 4 تا یا 5 تا خطبه خوانده، تمام این 4 تا یا 5 تا خطبه در تاریخ ثبته. در هیچ کدامی از این خطبه ها کوچکترین اشاره کنایه ای تقریحی بر قضیه متعه النساء نشد. ابن قدامه مقدسی که از فقهای بزرگ اهل سنت و حنبلی مذهب هم هست و معمولا وهابی ها هم بهش ارادت فوق العاده دارن، میگه اختلف اهل العلم فی الجمع بین هذین الخبرین، تحریم المتعه یوم خیبر و فی فتح مکه. آیا در خیبر این انجام گره سال هفتم هجری یا سال هشتم هجری در فتح مکه؟ فقال قومون فی حدیث علیین، بازی که قرار دادن شریعت رو میداری از اینان دقت بکنن. ادهی گفتن حدیث علی علیه السلام که گفت نها رسول الله عن متعت النساء یوم خیبر و عن العمر عن لحوم العمر الاهلیه تقدیم و تأخیر. در حقیقت اینجا یک مقدمی و مؤخری هست، تقدیم و تأخیری هست. چطور؟ اصلش اینه ان النبی نها عن لحوم الحرم الاهلیه یوم خیبر و نها عن متعت النساء. نها عن متعت النساء و لم یذکر میراث و نه یا لم یذکر میراث نهی عنها، از متعه نهی شده ولی چه زمانی نهی شده زمانش چیه مشخص نیست. پیغمبر اکرم امیر المؤمنین می فرماید بر این که نها رسول الله یوم خیبر عن لحوم العمر الاهلیه. ببینید این خیلی قشنگ دقت کنید، ندید ایشون میگه که تأخیره، در حقیقت نها عن متعت النساء یوم خیبر، این یوم خیبر قید برای عمر اهلیه هست، یعنی دارم در روایت تعرف میخوان بکنم. میگن نها رسول الله عن متعت النساء یوم خیبر غلطه، حالا امیرالمومنین سلام الله علیه اشتباهی نقل کرده یا راوی اشتباهی نقل کرده. برای شما اصلا میشون زبان حال که کسی داشت میگفت روزه غلطی میخوام تو بخوام کجا هست در کدام مطلب و زبان حاله. خب زبان حال یعنی که یعنی جا داشت امام حسین اینطوری بگه، خب فلان فلان شده جا داشت میگفت، همینی که نگفته معلوم جا نداره. حالا آیه ابن قدامه میگه جا داشت علی ابن ابی طالب اینطوری بگه نها رسول الله یوم خیبر عن لحوم العمر الاهلیه و نها عن متعت النساء. یوم خیبر رو ما باید قید بیاریم برای عمر اهلیه و نها عن متعت النساء بماند طرفی کلا، بعد بیاییم به کمک سایر روایت روش کلاه درست کنیم. نها عن متعت النساء، خب اینجا درست کردیم، خیبر را ازش حذف کردیم. روایات که میگه در یوم اوتاف چه میکنید، در حجت الوداع را چه میکنید، در یوم فتح چه میکنید، تبوک را چه میکنید، اوتاف را چه میکنید. خب اونها میتونید شما بیارید بگید آقا اوتاتش بردارید، بگید آقا به صورت مطلق بوده. یعنی انسان بعضا حالا اگر از این افراد عادیشون بیان یه حرفی رو بزنن، خب آدم گلایه نمی کنه. خب اینها از نظر فقاهت در اون حد بالا نیستن، ولی یه کسی که گل سرسبد فقهای اهل سنته ابن قدامه مقدسی، تقریبا میشه گفت از فقهای کم نظیر اهل سنته، با اینکه حنبلی مذهبه ولی دیگر فقها برای نظرش ارزش قائلند. شما در کتابهای فقهی احناف مالکیها شوافه میبینید وقتی میان مباحث رو مطرح میکنند به نظر ابن قدامه مقدسی ارزش قائلند، مطرح میکنند، نقد میکنند، مناقشه میکنند، از قول و تأیید میارند. خب یک فقیه اینچنینی میان یک شعری گفتن تو قافیش گیر کردن، جناب عمر آمده یک خلاصه تصرفی در شریعت کرده، این آقایان هم برای اینکه این تصرف را قول یکی دروغ میگه، برای اینکه ثابت کنه دروغ نگفتن 10 تا دروغ دیگه هم میگه. خب یک تا با دروغ گفتن رسیدش این هست نها عن لحوم العمر الاهلیه یوم خیبر و نها عن متعت النساء و لم یذکر میقات النهی عنها. بعد میگه لقد بینه ربی ابن صبر حدیثه انه کان فی حجت الوداع لانه کان اشهد علی ابی انه حدث، گواهی میدهم که پدرم همچی چیزی را نقل کرد. یعنی اگر چنانچه این آقا بیاد گواهی بدهد بر پدرش دیگه مسئله تمامه. عمر هم یاد گواهی میده متعتان معللتان و انا و هر رموق ما، اونم یه گواهی دیگه. گواهی عمر رو رها میکنید شما، تبدیلید به گواهی برای شما از کنن آقای رضی ابن صبره. ایشون میگه وقال شافعی لا اعلم شیئا حلل الله ثم حرمه ثم احله ثم حرمه. واقعا مصیبه یا الله. یعنی آدم به قول به قدری گریه کنه به قول آب چشمش تمام بشه، بر این جاری جاری چیز است، جایز هست. لا اعلم شیئا، من شافعی خبر ندارم چیزی که خدا حلال کرده حرام کرده، حلال کرده حرام کرده، الا فی المت الا مت. بعد فهمل الامر على ظاهره، آقای شافعی هم کرده امر را بر ظاهرش، و اینکه امر کرده به متعه یعنی امر ظاهری بوده. و ان النبی حرمها یوم خیبر ثم احال اباها فی حجة الوداع ثلاثة ایام ثم حرمها. این هم فرمایش این آقا مغنی جلد 7 صفحه 570 دیگه. بله دیگه، دیگه وقتی میگن چون قافیه تنگ آید شاعر به جفنگ آید. بله، این عبارتی که اینجا داشتن حدیث صبره ولی ابن صبره برای شما از کنم این بود که اینا هی تونتون دارن به رخ میکشن حدیث صبره حدیث صبره حدیث صبره. اینه همون که خواندیم که میگفت پیغمبر حلال کرد در یوم فرد و کان رضا صاحبی عجبت من رضایی و کنت اشب من جوانتر بودم، فا ازا نظرت الى رضا صاحبی اعجبها و ازا نظرت الیه اعجبتها ثم قالت انت و رضایی که یکفینی تو خوشگلی. و مکست با این خانم ثلاثت ایام ثم این رسول قال من کان عنده شیء من هذه النساء التي يتمتع فليخلى حبيبها. سوال دیگر هم داشت، این نبرد هازا خلق و بردی جدید و غن. این عباش خیلی مندرس است و عبادی من خیلی تازه و سوکشیده و برام. فتقول برد هازا لا بحث به سلاس مرار او مرتین ثم استمتعت منها فلم اخرج حتی حرمها رسول الله. خب این در حقیقت حرفی که جناب دو غلام میزنند نتیجه فرمایشیشون این هست که نبی مکرم آمده یک روزی حلال کرده، دیدی که صلاح نیست، فسادی بر او مترتبه، دوباره حرام کرده، دوباره آمده دیده حرمتش فساد داره، دوباره حلال کرده، دوباره دیده نه جوازش اشکال داره، دوباره حلال کرده. این در قوانین بشری افرادی که چهار تا افرادی نشستن تو یک مجلس قانون گذاری لعلا که همچه چیزی هم ما نداریم. حالا در قوانین دنیا هم ما نداریم یک قانونی را مجلس بیاد تصویب کنه لغو کنه دوباره تصویب کنه دوباره لغو کنه. حتی در مجالس عادی مردمی در مجالس قانون گذاری دنیا همچه چیزی ما نشنیدیم. خاطر است به نبی مکرمی که حکیم هست، ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. در حقیقت این طور نسبت دادن به نبی مکرم حکمت خدا را زیر سوال بردنه. یعنی خدای عالم متوجه نبود نستجیر بالله، آمد علاس دوباره پشیمان شد، خدا دوباره حرام کرد، دوباره پشیمان شد، دوباره حلال کرد. این در حقیقت نشان میده که اینها مباحث رو میارن برای اینکه ساحت عمر رو منزه کنند، حاضرن نسبتهای نادرست حتی به خدا بدهن. ایزم برقرم از خوشی چیزی نداره، هر قل این اتبو الا مایوها الگیم. یعنی در حقیقت برای اینکه کار آقای عمر درست بشه ما بیاییم بگیم برای خدای عالم نستجیر بلا متوجه نشد، یه روز حلال کرد یه روز حرام کرد، یعنی عواقب کار برای خود خدا هم نستجیر بلا روشن نبود.
چه
چطور؟ بدان اظهار ما خفیه هست. بله، اینها شیعه رو محکوم به شرک میکنن چون قائل به بدا هست. بدا اونی که اونها دارن معنا میکنن که نیست. بدا یعنی خدا یک حرفی رو زد دوباره پشیمان شد حرف دیگه زده. شیعه همچه حرفی در باره بدا نداره. شیعه میگه بدا اظهار ما خفیه، اینه میگن بدا. مثلا فرض فرمایید یک آقایی خدا یالم از روز اول میدانست که فلان آقا عمرش 50 سال بیشتر نیست، ولی بهش گفته بود اگر چنان که شما قطع رحم کنی عمرت 30 ساله میشود، صله رحم کنی یک بار 40 ساله میشود، دوبار 45 سال. در حقیقت با این عملش اظهار میکند ما خطیه بر این عبد، وگرنه خدا یالم از روز اول میدانست که شمل اهل جهنمی و امسین اهل بهشته، ولی این را هم میداند شمر به اختیارهی میرود جهنم. اونی که مصحح تکلیفه اختیار شمره، اونی که مشروعیت میده و ارزش میده به کار امام حسین اختیار امام حسینه، اختیارن این کار رو انجام داده. یعنی خدایانم همه که دست خودشه، همه چه قل کلون من عند الله، کلون من عند الله. ولیکن برای این که تکلیف درست بشه به اندازه یک سر سوزن، به اندازه یک نقطه سر سوزن به بشر چیکار کرده؟ اختیار داده. برای که تکلیف فردای قیامت روشن بشه، لعلا یکونه علی الناس لله حجه، وگرنه هر آنچه که در دنیا میگذرن همه به امر الله و به ارادت الله. اون آیه شریف است و الله خلقکم و ما تفعلون. ولی با این تفاوت ما اصابک من حسنه فمن الله و ما اصابک من سیئه من اختیار نفسک، من سوء اختیارک. این یک سر سوزن ها، یعنی شما بیایید اون موارد رو دیدون، حتی به قول شهید مطهری بعضی وقتا که صلاح عبد در این حد از اختیارش هم استفاده نکنه، بعضا بشر یک کاری رو انجام میده میره جلو بعد میبینه چی کار اشتباهی کرده. اگر چنانچه در اون لحظه حواسش بود قطعا این مصر اینجا نمیذاشت، میذاشت اینجا، اینجا گذاشت رو پای بچه هم خورد و شطره خورد زمین بچه رفت. در خیلی از موارد هم میاد خدای عالم بر عقل بشر، بر اراده بشر پوششی میکشد، چون مصلحت نظام احسن در اینه، مصلحت نظام احسن در اینه. الان اونجا هم خدای عالم جبران میکنه. و قال ابن حجر در فتح الباری، حالا اینه گوش کنید شما، قال السهیلی که از علمای بزرگ است و شرحی هم بر صحیح بخاری دارد، و قد اختلف فی وقت تحریم نکاح المدعی فاغرب ما روی فی ذلک، غریبترین و شگفت انگیزترین چیزی که روایت شده، روایت من قال فی غزوه تبوک ثم روایت الحسن حسن بصری ان ذلك كان في عمره القضاء. حالا اون مثل قضا رو من مفصلن عرض میکنم. و المشهور في تحريمها ان ذلك كان في غزوه الفتح كما اخرجه مسلم من حديث ربيع بن الزبير عن ابي، وفي روايه عن ربيع اخرجه ابو داود انها كان حجه الوداع. خب حجه الوداع با فتح 2 سال فاصله است، اون داد سال 8 هجری بوده، این سال 10. قال و من قال، بعضی هم حسن اینطوری گفتن، و من قال من الرباط کان فی غزوه اوتاس فهو موافق لمن قال عامت فن، موافق از باره کسانی که میگن چیه در جنگ در سال فتح بوده. خب اون که نمیگه نیامد بگه در سال فتح، میگه در فتح مکه، فی غزوه فتح، فی غزوه الفتح، نه فی عام الفتح. شما بیارید برای شما کنم قوتاس را هم با او یکی کنید. بعد بعد از قول یکی دو سطح پایین زدن بالا زدن، گه به میخ گه به نر، آسمان ریسمان و هم باخت دیگه، فتح السلام مما اشار الی ست مقاطب: خیبر، حمرت القضا، ثم الفتح، ثم اوتاس، ثم تبوک، ثم حجت الوداع الا انگار. و من قال لا مخالفت بین اوتاس و الفتح. چرا؟ لأن الفتح کان فی رمضان ثم اخرجوا الى اوتاس فی شوال. فتح الباری ضد نطق فی صده حتی. یعنی ببینید استوانه های علمیشون در حل قضیه ماندن معطل که چکار بکنه. اما عمرة القضا داستانش چیه؟ در رابطه با عمرة القضا عزیزان هم دقت کنم، چون ما زیاد برمیخوریم به بحث عمرة القضا. مرحوم سید محسن امین رضوان الله تعالی علیه در کتاب عیان الشیعه یک بحث شیرینی دارد و بکرم هست در رابطه با تعداد حج نبی مکرم. پیغمبر چند تا حج انجام داده؟ حج واجب چند تا، عمره چند تا. بعد نقل میکنه از بزرگان اهل سنت پیغمبر فقط یک حج انجام داده، اون هم حج الوداع بوده. بعضی میگن دو تا حج انجام داده، یک حج قبل از هجرت، یک حج بعد از هجرت در همون حج الوداع. بعضی ها میگن سه تا، بعضی ها میگن تعداد حج پیغمبر حد حسابی نداره. اون زمانی که حضرت در مکه بوده هر سال برای حج ظاهرا گران میشمارد اون آقایان دیگه، بله برای حج گران هر سال اقدام میکرده. بعد در رابطه با عمرة القضا، پیغمبر اکرم در سال هفتم هجری برای شفیع ذیقعده سنة صد من الهجرة سمیت بذلك لأنه کان قضاء للعمرة التي حدد قریش بها عن العمرة عام الحدیبیة سنة صد من الهجرة. سال شش هجری قبل از فتح خیبر پیغمبر تصمیم گرفت بره زیارت خانه خدا. کفار قریش ممانعت کرد و گفتم برای این که به هیچ وجه ما اجازه نمی دهیم شما وارد مکه بشید. و در منطقه به نام حدیبیه زیر شجره رضوان اونجا برای شما دو تا کار انجام گرفت: یک معاهده و پیمان بین رسول اکرم و بین کفار قریش که دیگه اون مواردش هم دیگه مشخصه که اگر کسی از مسلمان ها فرار کرد رفت مدینه، مشرکین فرار کرد رفت مدینه، پیغمبر موظف او را برگردانه، و اگر کسی از مسلمان ها فرار کرد رفت مکه قریش نباید برگردانه. نمیدونن اینا حق تعرض به هم دیگر ندارن، جان و مال مردم قافله ها کاملا در امان هست. بله بحث هم لحظه و بحث دیگریه. یکی از مواد چیز این بود سال آینده پیغمبر اکرم بدون این که حمل سلاحی داشته باشند وارد مکه شود، به مدت سه روز در مکه به قصد عمره اونجا خانه خدا را زیارت کنه. در همونجا بود که خلاصه موارد متعددی همچیز شد. امیر پیغمبر اکرم به ظاهرم سهیل هست که وقتی پیغمبر نوشته بودن این عهدنامه تعهد بین محمد رسول الله و سهیل برای شما از کنن نماینده قریش، سهیل گفت اگر بنامش بود رسول الله باشیم و بوده دعوا نداریم که باید کلمه رسول الله حذف بشه، این محمد فقط می نویسیم. پیغمبر اکرم به امیر المومنین فرمودن که علی جان این کلمه رسول الله را پاک کن. امیر المومنین فرمود من جرأت پاک کردنش ندارم، یعنی من نمیتونم، یعنی طاقتش نه، قلبم نمیتونه. این بحث مخالفت نیست، اینا میان بحث مخالفت عمر با حدیث قرطاس رو مقایسه میکنن با همین قضیه. حالا اگر فرصت بشه من مفصل توضیح میدم خدمت آقایان. حالا ما یک شبان در شبکه اسلام مفصل بحث کردیم اقوال اهل سنت را در رابطه با همین قضیه، پیغمبر دستور داد به علی امیر المؤمنین عذر خواست. البته اینجا تدلیلن لرسول، اگرم مخالفت بوده تدلیلن لرسول الله، عمر مخالفت کرد اهانتن لرسول الله. اون برگشت رو این نرزجر لیحجر نستجیر بالله. اینجا امیر المؤمنین میگه من جرأت این که کلمه رسول الله رو خواب کنم ندارم. تا اینکه برای شما ارز کنم، امیر پیغمبر فرمودون کجاست؟ دست من بیا بزن من خودم پاک بکنم. برای شما ارز کنم پیغمبر خودشون پاک کرد. از بعضی از روایاتی هم اهل سنت آوردن که امیر المؤمنین سلام الله علیه به مجرد امر پیغمبر پاک کرد. و این جمله ظاهرن از امیر المؤمنین هست که یا رسول الله برای من خیلی دشوار هست و اینکه این رو بخواهم پاک کنم من و طاقت این که این قضیه را پاک کنم من ندارم. بعد نکته اول در عمر حدیبیه این بود. نکته دوم در حدیبیه اعتراض عمر بن خطاب بود، اعتراض تند که حتی در حدی که شک در نبوت پیغمبر اعظم داشت. خب ما شکت و متعظم تو کشکی فی یومی هازو، از روزی که من مسلمان شدم مثل امروز شک در نبوت پیغمبر من نداشتم. اومد پیش پیغمبر اعتراض و داد و بیداد و یا رسول الله عبلتنا علی الحق و اعداؤنا علی الباطل، نه عبلتنا عبلیت شهدائنا فی الجنه و قتلانا فی الجنه و قتلاهم فی النار، قال نعم. بعد یک تعبیر زش و فقیهی گفت چرا ما دنیت در دین را با این صلحمون پذیرفتیم؟ یعنی ذلت و دناعت چرا ما پذیرفتیم؟ یعنی کار پیغمبر اکرم را در صلح حدیبیه تعبیر به دنیه میکنه. در حقیقت خود پیغمبر را داره زیر سوال میبره. بعد پیغمبر اکرم فرمود که عمر، من پیغمبر خدا هستم، خدا مرا کمک میکنه، نمیذاره من خار بشم، خدا عزت من تضمین کرده. قریب این من عمر میگه فرجعت متغیزن، از نزد پیغمبر با غضب و خشم برگشتم. یعنی حتی سخن پیغمبر هم در این آقا هیچ اثری نمیکنه. میاد پیش ابوبکر، یا ابوبکر همون روزه را میخونه، اولتنا علی الحق و اعداؤنا علی الباطل قولنا هم اولیتا قتلاؤنا فی الجنه و قتلاهم فی النار قولنا چرا بس برای شما هم قبل ندنی فی دیننا. اونم باز همون حرف پیغمبر رو زد که خدا پیغمبر رو رها نمیکنه. با گفتن پیغمبر قلب عمر آرام نشد، ولی همین که ابوبکر دیگه آرام الا به ذکر الله مطمئن نمیدونم. الا به ذکر اللهیه نمیدونیم چیه. بعد یا نبیگیم الا به ذکر ابوبکر مطمئن القلوب. یعنی واقعا این قضیه شما بدید در خود صحیح بخاری هشت تا روایت در این زمین ها. بعد خود عمر میگه من بعد پشیمان شدم از این جرأت که پیغمبر داشتم و از این شکی که اون روز دارم پیش آمد، چقدر روزه گرفتم، چقدر صدقه دادم، چقدر بنده آزاد کردم تا شاید خدا از سر تقصیراتم بگذره. بازم اینه یه مردانگی است که واقعا مردانه میگه من کار خلافی انجام دادم. از بعضی همین مردانگی هم ندارن، من باید کنم زنده باد برای مردانگی. بله الا ای حالین، بعد پیغمبر اکرم سال ششم هجری از همون حدیبیه برگشت و بعد از بیعت با اونها پیغمبر اومد با مسلمان ها که در اونجا بودن. آمارشون هم اگر اشتباه نکنم 500 نفر یا 800 نفر بود، کل آمار 800 نفر بود آمار مسلمان ها در حدیبیه. بعد برگشتم سال بعد که سال هفتم بود، آمدن به حج به عنوان عمره القضا، یعنی قضای عمره ای که سال گذشته قریش نگذاشتن وارد مکه بشن. آقا سم این آوردن برای که این عمره القضا برای دوستانتون زیاد برمیخورن در کتاب های فقهی یا کتاب های تاریخی داستان عمرت القضا اینه، پیغمبر اکرم با یارانشون آمدند و شمشیرها همه در غلاف اینها، سه روز قریش مکه را خالی کردن رفتن بیرون، یعنی تا به تحمل مسلمان ها را هم نداشتند، رفتن از مکه بیرون، گفتن این مکه رو خود شما. بعد از سه روز فرستادن یا محمد صلی الله علیه وسلم، دیگه سه روز شما تمام شد، دیگه لطفا از مکه برید بیرون، ما خلاصه دلمون به خانه هامون تنگ شده. پیغمبر اکرم با یارانشون از مکه خارج شدن و کفار قریش آمدن به مکه. بعد این خلاصه آقایان همین چیز رو بردارن مطالعه بفرماین. البته در این عمرت القضا امیر المؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیها هم همراه با پیغمبر اکرم بود. بعد یک داستان قشنگی داره، شیرینم هست. دختر حمزه سید الشهدا در مکه بود، امامه، وقتی که اینا داشتن میرفتن از مکه خارج بشن، این دختره آمد و امیر المؤمنین سلام داد، گفت عمو جان دارید میرید ما را تو مکه تنها میگذارید؟ امیر المؤمنین قلبش کباب شد، یه دختر یتیم در یک شهر غربت. به حضرت زهرا گفت علیکه به ابنت امک، امک دختر عمویت رو دریافت. اینها را، این امامه را آوردن به مدینه، سه نفر در تربیت امامه با هم اختلاف داشتن. امیر المؤمنین گفت ما آوردیم، ما باید تربیت او را عهده بگیریم. زید بن حارثه گفت نه، به عهده ما هست، چون نمیدانم بین پدر من و حمزه پیغمبر قوت برقرار کرده بوده. بعد برای شما از کنم دیگه چی بود؟ گفت که نه این، بله نه عباس نبود، گفت که دخت زن من خاله برای شما از کنم امامه هست، با جناق حمزه بوده، الان فراموش کردم. اون گفت یا رسول الله من گفته میگیرم چون زن من خاله امامه هست. پیغمبر اکرم فرمود که تربیت این بهده تو باشد، چون الخالتو به منزلت الام. بعد به علی هم برای این که دلش رنجیده نشه گفت یا علی انت منی و انا منک، تو از منی من از دستم، یعنی همونطور که تربیتش من خودم بهده نمیگیرم، هر چه باشه در خانه خاله دختر احساس آرامش بیشتری دارد تا در جای دیگر. اینم یکی از قضایای شیرین مال عمرت القضا هست. بله من توصیه میکنم دوستان این عیان شیعه مرحوم شیخ سید محسن امین رو جلد اول صفحه 407 رو مطالعه کنن، خیلی نکات شیرینی داره در رابطه با قضیه هم عمرت القضا، هم حدیبیه و هم حجت الوداع. خلاصه فهذا الاختلاف الكبير يجر الباحث الى التشكيك في اصل التحريم والا فكيف حكي زمان التحريم ومكانه على المسلمين قبل زمان التحريم ومكانه على المسلمين حتى صاروا طوائف سته لا سيما في مساله كمساله المصحف التي يبتلي بها الناس في حلهم و ترحالهم فلا يمكن نفس القرآن الكريم به هذه الأخبار المشبشة المضطربة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.